الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق يرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. قبل از اینکه وارد بحث و عرض خودم بشوم، یک جمله درباره اهمیت امشب به عرضتون برسانم که ان شاء الله از فیض امشب محروم نشدید. اختلاف هست در این که شب قدر با اون همه ثواب و ارزش و سفارشاتی که شده است چه شبیه؟ که قرآن شب قدر را لیله مبارکه، یعنی شبی بسیار با برکت، معرفی میکنه یا میفرماد بهتر از هزار ماه است این شب، یعنی بهتر از یک قرن، یک زندگی، به اصطلاح زندگی کامل یک انسان. اختلاف در اینه که این چه شبیه، آیا شب 19 یا 21 یا 23؟ اکثر مفسرین و محدثین و علماء ما نظرشون اینه که شب قدر یا شب 21 یا شب 23. قولی که شب 19 باشد کمتر داریم، بیشتر این دو قوله. در میان این کسانی که معتقدن یا شب 21 یا 23، اینها بیشترشون میگن شب 23 احتمالش هست. تجربیات علما، دانشمندان، کسانی که اهل دعا و توسل این مسائل هستند، اینه که میگن تجربه نشون داده است که شب 23 رمضان دعا حتما مستجاب میشه. علی حال دو شک از دستمون رفت دیگه. حالا شب 19 21 که دیگه بر نمیگرد، امشب که به طور یقین در اختیار ما هست، اینه قدردانی کنید. اگر هم میدونید خسته هستید، مثلا امروز سر کار میرید، فردا بعد سر کار برید خسته میشید، شب زودتر یکی دو ساعت استراحت کنید، بخوابید، تیکه آخر شب رو بیدار باشید، حالا یا در مسجدی، در جلسه دعایی، نشد تو منزلتون، دعا کنید، از خدا بخواهید که خداوند حوائج همه را برآورده به خیر کند. در درجه اول هم مسئله توبه است و پاک شدن از گناه، که تا مادامی که تخلیه در کار نباشد، تحلیه به قول آقایون فایده نداره. تا مادامی که انسان بدنش کثیفه، زینت کردن برای بدن معنا نداره. اول بعد انسان خودش رو از گناه پاک کنه تا بعد استحقاق رحمت الهی رو پیدا کنه. علی حال خیلی بر امشب ارزش قائل باشی، خیلی ارزش قائل باشی و به هر طوری هست مواظب باشید که از این نعمت بزرگی که در اختیارتون خدا قرار داده است حد اکثر بهره برداری و استفاده رو بکنید که تقدیرات سال آینده شما انشاءالله بهترین تقدیرات باشد. زندگی شما و جامعه شما و اصولا جامعه اسلامی از همه زندگی ها بهتر باشه. هر گاهی از اوقات رفقا امکان داره سوال کنن که چه عملی امشب بهتر است. البته اعمال امشب زیاد، قرآن خوندن یه مقدار زیاد هست، نماز داره، عرضم حضورتونه که مثلا غسل امشب، این کاری نداره، غسل آدم انجام. صد مرتبه اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، اونم با چیزی نیست. صد مرتبه استغفر الله ربی و توبه الیه، بقیهش دیگه قرآن و دعا. ای کسی کار واجب و لازمی به گردنش نیست، مستحبات انجام. اما از من بعضیا میپرسن که چه عملی بهتره در این شبها؟ من وظیفه عامیانه خودمونه میگم. ما عامیان نمازمون هم چه خیلی پرپاش جای بند نیست. خلاصه حالا ممکنه درست باشه نباشه، نمیدونم. ممکنه انسان یک نماز شیطون گولش زده باشه نخونده باشه، یا خونده باشه و شرایطش درست نباشه، با لباس قصبی نماز خونده باشه، تو خونه قصبی نماز خونده باشه، امسالون یه جاش ناقص بوده نمیفهمه. بهترین کار اینه که آدم نماز قضا هم شد بخونه، برای اینکه اگه نماز قضا خون هم ذکر گفته هم قرآن خونده هم یه باری اگه احیانا به دوششه بار برداشته میشه، ثواب هم بهش میده. قرآن تن آدم بخواد بخونه ثواب قرآن بهش میده، دعای تنه بخونه ثواب دعای تنه رو بشونه، باری دیگه از روشش برداشته نمیشه. ولی وقتی آدم نماز قضا خون هم دعا خوند است هم قرآن خوند و هم بار از روشش برداشته شده و همه هم نمیرسه حرف بزن. حواستون جمع خودتون باشه، اینه میخوام عرض کنم. فقط تصمیم بگیرید با خودتون تو زیارتگاه هم که میرید همیتون، اونجا هم نماز قضا بخون بیشتر. من خودم معمولا اینطور مشهد که مثلا میرم اکتفا میکنم به یه زیارت جامعه در حرم، بعدم نماز قضا میکنم. ولی معلوم نیست ما وضعمون چه رنگیه. حالا شما تصمیم بگیرین انشالله امشب بار یک ماه از دوشتون برده، 30 شبانه روز نماز قضا بخون. نمیتونین 15 شبانه روز، نمیتونین یه شبانه روز. یه شبانه روزم که آدم بار از روش برداشته شد راحت میشه. این کار انشاءالله انجام بدیم. وقتی نمازم هیچ عبادتی هم در عالم مثل نماز برای آدم صفای روح نمیاره، نشاط روحی نمیاره، یه چیزی نماز. ولذا اینقدر سفارش شده برای کار نماز. خب و اما بریم دنبال بحث روزهای گذشتمون. من امروز را هم انشاءالله بعد اختصاص بدم به مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علیه. تا ببینید فردا خدا چه میخواد. بالاخره ما این 12 معصوم پاک را بعد حالاتشون رو یه مقدار اینجا توی مجلس بگیم. من تا دیروز 8 آیه درباره مولا امیر المؤمنین خوندم و این که علی ابن ابی طالب ولیست که ما باید از ایشون پیروی کنیم، اطاعت کنیم از ایشون، و اطاعت کردن از علی ابن ابی طالب مثل اطاعت از خدا و پیغمبر است. حالا یه آیه دیگه اینجا براتون بخونم. یکی از آیات مهمی که درباره مولا امیرالمؤمنین است آیه معروف به آیه مباهله هست در سوره آل عمران، آیه 61. قرآن می فرماد فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكافرين. این آیه یه داستانی داره. اصولا یهودی ها و مسیحی ها درباره پیغمبر خیلی ایراد گیری میکردن، بهانه گیری میکردن، نق میزدن، ایراد میکردن، چرا تو پیغمبری؟ به چه دلیل تو پیغمبری؟ از این حرفا. از اون جمله دو نفر از بزرگان نصارای نجران که یکی اسمش سید بود، یکیش اسمش عاقب بود، این دو نفر اومدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا جان شما چه دلیلی داری بر این که حضرت عیسی خدا نیست؟ چرا تو میگی عیسی خدا نیست؟ و عقیده درباره عیسی چی؟ حضرت فرمودن عقیده من اینه که حضرت عیسی بنده خداست. گفت آیا تو میتوانی یک کسی پیدا کنی که فقط از مادر به دنیا آمده باشد و از پدر به دنیا نیامده باشه؟ چون دلیل مسیحی‌ها بر خدا بودن حضرت عیسی و اینکه ایشون پسر خداست اینه که بابا نداشته، پس خدا باباش بود. حضرت فرمود که من بالاترش سراغ دارم، یه کسی که نه از پدر به دنیا اومده نه از مادر به دنیا اومده. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثل حضرت عیسی مثل حضرت آدم. پس آدم که پدر و مادر نداشت به طریق اولا باید پسر خدا باشه. یه دلیل بر این جهت نیست. گفتن نه ما قبول نداریم. قرآن مجید می فرماد یا رسول الله فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این دلیلی که شما برای اینا آوردی اگر اینا حرفا قبول نکردن باشون مباهله کن. مباهله چیه؟ مباهله از ابتهال به معنی مناجات، که اصطلاحاً مباهله رو به نفرین کردن الان میگن. روز 24 ماه ذی‌الحجه بود، پیغمبر وعده کردن با اینا که ما با هم میریم بیابان و ما بچه‌هامون رو میاریم، شما هم بچه‌هاتون، ما زنمون رو میاریم، شما هم زنتون، ما خودمون میاریم، شما خودتون بیاییم. گفتن باش میریم اونجا مباهله میکنیم، نفرین میکنیم، میگیم خدا یا هر کس حق باش نیست به آتش سوخته بشه. گفتن بسیار. وعده کردن روز 24 ماه ذی‌الحجه را دیدیم پیغمبر خودشه و زن و بچه خصوصی خودش، با اینا مباهله نکنید. برای اینکه اگر یک کسی ایمان قطعی به جایی نداشته باشه حاضر نیست زن و بچه و خودش رو فدای اون راه بکنه. چون معمولا کسانی که یه مکتبی رو رهبری میکنن مردم رو فدا میکنن، خودشون در امن و امان راحت و آسودن، مردم هم که باید فدا بشه. اما پیغمبر اینجور نبود. پیغمبر خودشون پیش قدم در این مسائل بودن. امام حسین خودشون پیش قدم در مسائل بودن. حضرت ابوالفضل شب عاشورا چی گفتن؟ یکی از کار حضرت ابوالفضل که شنیدید اینه که حضرت ابوالفضل شب عاشورا جوانهای اصحاب رو جمع کردن، فرمودن مصلحت نیست فردا اصحاب ما به میدون برن. مردم میگن اینا اصحاب و دوستانشون به کشتن دادن، خودشون سالمه. بهتر اینه که ما فردا اول خودمون بریم برای میدان جنگ، ما که کشته شدیم بعد اصحاب برن. همینطور هم شد. فرمودن قلب لشکر با من، دست راست لشکر با علی اکبر، دست چپ با شما جوانان. ولذا در زیارت حضرت علی اکبر این جمله رو میخونی: السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام بر تو ای شهید، ای اولین شهید از خاندان عصمت طاهره. یعنی اول بچه خود آقا کشته شد، پاره تن خود امام حسین کشته شد در این مسیر. خلاصه این مسیحیه بزرگشون بهشون گفت که اگه دید پیغمبر با خانواده شخصی خودش میاد مباهله نکنه، برای این که معلوم میشه این حقه و برای حق حاضر است جان خود و بچه هاشو بود. اما اگر دیدید با اصحاب و انصار اینا باشون مباهله کنی طوری نیست. جمعیت مسیحی خیلی بود، نه همطور ایستده بودن منتظر که پیغمبر بیاد. من این روایت رو براتون میخونم. در روایت دارد که پیغمبر اومدن و امام حسین در آغوش پیغمبر بود. یعنی پیغمبر امام حسین رو کول کرده بودن، بغل کرده بودن امام حسین رو، کوچک بودن نمیتونستن امام حسین برد، و با یه دستشون هم دست امام حسن رو گرفته بودن، پشت سرشون هم فقط امیر المؤمنین و زهرا بستن. اینا تا از دور دیدن پیغمبر با این وضع داره، پیغمبر هم داشتن سفارش میکردن تو راه، فرمودن یا علی، فاطمه جان، حسنم، حسینم، من وقتی دعا کردم فقط شما آمین بگی، حرفی دیگه نمیخواد بزن. اینا تا از دور پیغمبر با این وضع دیدن دیگه نتونستن تحمل کنن، شروع کردن گریه کردن مسیحی ها و ایمان به پیغمبر آوردن. بنابر بعضی از روایات، بعضیشون، بعضی از روایات هم داره که نه، صلح کردن، فقط قرارداد صلح امضا کردن. این اصل داستان مباهله است که اینا گفتن نه آقا، ما حاضر به نفرین نیستیم و صلح میکنیم با شما، چون میدونستن اگه پیغمبر با این وضع نفرین کرد یه چیزی از اینا باقی نمیمون. قبول کردن این مسئله را و صلح کردن. حالا شاهد ما در اینجا چیه؟ اینجا قرآن مجید میفرماد گفتن ما بچه‌هامونو میاریم، شما بچه‌هاتون رو، بعد ما زنامونو میاریم، شما هم زناتون ها، ما خودمون میاییم، شما هم خودتون. در روایات داره که اینجا علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر حساب شده، انفسنا، یعنی من و علی فرقی با هم نداریم. علی ابن ابی طالب و من یک روحیم اندر دو بدن. روایت در اینجا خیلی هست، من با اجازتون یکی دو تا روایت کوتاهشو براتون میخونم، دلتون نورانی بشه و انشالله به سراغ آیه بعد میرم. این روایت که میخونم آقایون سنیه نوشتن، عده زیادیشون هم نوشتن این مطلب را. یکیشون مثلا روایتی است که از ابن عباس نقل شده. ابن عباس از بزرگان صحابه پیغمبر است و روایاتش شیعه و سنی هر دو قبول دارن. ابن عباس میگوید نزلت فی رسول الله، این آیه نازل شد درباره پیغمبر و علی نفسه، علی نفس پیغمبر است، علی جان پیغمبر است، علی فرق با پیغمبر نمی کند. شما تمام کتاب های سنیه رو زیر و رو کنید، یه جمله این طوری خود سنیا درباره ابوبکر و عمر نگفتن که پیغمبر فرموده باشه عمر جان من است، ابوبکر جان من است. این یه روایت. یه روایت دیگه عرضم حضور مقدستونه که شخصی است به نام متقی هندی. این خیلی سنی متعصب عجیبی است، یک کتاب بسیار مفصلی نوشته که حدود شاید 30 یا 40 هزار حدیث در این کتابش باشه، در 15 جلده، به نام کنز العمان. این آقا در کتابش نوشته، نقل کرده از ابن مسعود میگوید پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب منی کروحی فی جسد. علی ابن ابی طالب از من است مانند روح من که در جسد من است. یعنی همون حالی که روح برای تن دارد که اگر این روح بره تن دیگه چیزی نیست، علی هم اگر نباشد پیغمبر کارشون انجام نمی شود. اینه که ما معتقدیم به این که علی ابن ابی طالب جان پیغمبر است، بنابراین همون حکمی که به حکم قرآن پیغمبر بر ما داره علی هم بر ما دارد. قرآن گفته بود چه؟ روزای اول عرض کردم النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر بر تمام مردم و کائنات ولایت دارد، علی ابن ابی طالب هم بر تمام مردم و بر کائنات ولایت دارد. هر کس ولایت علی ابن ابی طالب را بپذیرد ولایت پیغمبر و خدا را پذیرفته، هر کس ولایت علی را نپذیرد ولایت پیغمبر و خدا را نپذیرفته است. یعنی اگر یک کسی عقیدش این باشه که علی ابن ابی طالب او رو نمیبینن، حرف او رو نمیشنون، به کارای او آگاه نیستن، دستگیری ازش نمیتونن بکنن، مثل اینه که معتقد باشد پیغمبر خدا اعمال او رو نمیبینه و نمیتونن ازش دستگیری کنن و این مخالف قرآنه. پس عقیده قرآنی ما چیه؟ عقیده قرآنی ما اینه که خدا و پیغمبر و علی، حالا بعد ائمه دیگرم میگیم اونا همینطورن، اما حالا تا علی رو داریم ما میگیم، اینا مسلط بر کار ما هستن، آگاه از کار ما هستن، فریاد رسی از ما میکنن، ما نمیتوانیم با اعتقاد به این مسئله گناه بکنیم. ما تمام حرفمون اینا، ما از روز اولم که این مسئله رو عنوان کردیم میخواستیم بگیم راه اصلاح جامعه اینه که به امامت و ولایت معتقد باشه. کارای دیگه اینا رو بناییه، زیر بنایی نیست. اگر چون که ولایت و امامت رو مردم قبول نداشته باشن و از راه دیگر آدم بخواد اینا رو اصلاحشون کنه که گناه و معصیت نکنن، مثل نقاشی کردن روی پی نمناک هست، فایده نداره. امروز یه آقای جوان پیش از ظهر زنگ به من زد، من نمیشناسم ایشون. ایشون عبارتشون بود که میخواستم این مطلب رو برای شما بگم تا بفهمید بحثی که میکنی چقدر موثره. و این جمله‌ای که دیرو گفتی بزرگترین عامل برای جلوگیری از گناه ولایت اهل بیت است، من بهش رسیدم. گفتم ایشون گفتن من مغازم در یه خیابان، حالا اسم این خیابان ایشون گفتن من نمیرم، گفتن مغازه من تو فلان خیابان. من یه روز در مغازه ایستاده بودم، دیدم دو تا زن اومدن از در مغازه رد شدن، یه زن پیر یه زن جوان. زن پیر برگشت پیش منو گفت که آقا این خانومو صداش بزن. گفتم برای چی؟ گفت شما صداش بزن. گفتم برای چی صداش بزنم؟ گفتن که من سوال کرد از من مسجد سید از کدوم طرف، من مسجد سید نشونده از کدوم طرف. پیر زن یه ذره رفتن و پیر زن برگشت و گفت که ما مسجد سید میدونیم کجاست، با خود شما کار داریم، این خانم صداش بزن. گفتم برای چی صداش بزنم؟ گفت چون صداش بزن. گفتم نه آخه بی خود برای چی صدا بزنم؟ گفت خلاصه این خانم در اختیار شماست. من قسم خوردشون با این که من 30 سالمه و 2 تا بچه‌ام دارم، بدنم بنا که لرزیدن، اما رو گوش بدید، اما چرا بدنم لرزی؟ برای این که نزدیک روز تولد حضرت زهرا بود و من میخواستم برم یه جای کمک کنم به جشن حضرت زهرا، از زهرا خجالت کشیدم و الا به جد نو رفته بود. از زهرا خجالت کشید. این درسته؟ با کدوم موعظه ما میتونیم جوانه رو برشون گردونیم؟ از یه راهی زشت. باید این اعتقاد در وجود اینا باشه که تنها نیستن. من یه جمله نمیخوام بگم که پیر، جوان، زن، مرد تنها نیست، یکی دیگه هم باش هست. 14 تا باش هستن غیر خدا. خدا با اوست و 14 معصوم. وقتی آدم 15 نفر یعنی 30 تا چشم دارن او رو میبینن، کار زشت نمی کنه، کار خلاف نمی کنه. اون افراد خائن که این حرکات انجام میدن کسانی هستن که با خدا و اهل بیت و معصومین سر کار ندارن. اون خائن که مزاحم تلفنی میشه و آبرو و شرف مردم را از بین میبرد، اونه که معتقد به اهل بیت نیست. یه آقای اومدن تو کتابخونه. ایشون البته زبان حالشون این بود که این مطلب به مردم برسد، مردم متوجه باشن. یه آقای باز پیر مردی دیرو دلم سوخت. بعد از منبر اومدن ایشون تو کتابخونه، خیلی ناراحت که آقا مزاحم تلفن ما رو بیچاره میکنن، ما رو تهدیدمون دارن میکنن، من دوتا دختر بزرگ تو خونه دارم، چه خاکی به سرم بکنن. اولا از این تهدیدهای تلفنی نترسید. مرد اونه که بیاد جلو صاف خودش حرف بزن، میزنم میکشم، از این غلطا خیلی میکنم. چیه میزنی میکشی؟ چیه میکشی؟ این مزاحمای تلفنی ازشون نترسید. ممکنه تهدیدتون بکنم، نمیخواد کسی ترس. اگه مرد بود میمد رو به رو حرف میزد، چه تلفن حرف میزن؟ مرد نیست که نمیاد جلو. یه اول این حرف رو برای اون آقای پیر مرد دیروزی میزنم که ناراحت بودن. اما یه آقای تش فردن که کتاب خونه گفتن، جریانی رو گفتن که به یه خانه تلفن شده، چنین شده، چنان شده. ایشون کاملا در جریان بودن. من فقط نمیخوام داستانه بگم، فقط یه قضیه میخوام بگم. ممکنه مزاحم تلفنی برای این که از تمام خصوصیات اطلاع پیدا کنه بگه من از فلان اداره زنگ میزنم، از فلان ارگان زنگ میزنم، من از مخابرات زنگ میزنم، اتاق شماره فلان. اینا خیال نکنید راست باشه، این دروغه. برای اینکه شما رو ناراحت کنن، هر اداره و ارگانی با شما کار داشته باشه موظفه بیاد در خونه تو. تلفن من ندارم. کسی میخوام میان در خونه، احضاری هم برش میان آقا بیان اونجا. مخابرات با هر کس کار داشته باشه مأمور داره میاره در خونه، شما رو برمی داره میره، نه اینکه از اونجا تلفن کنه. اینا دروغ میبندن پشت تلفن، میگن ما از مخابراتی، ما از کجا، ما از کجا، و بعد این فسادها را راه میاندازن. مردمان بیچاره ساده ترسو به تمی مورد که این آقا میگفتن تمام اسرارش رو پشت تلفن میگه. حواستون جمع کنید، اینا مفاسد روز است. یه عده آدم بی دین، لا مذهب، بیکار، نمیدونن بیار، این گوشه اون گوشه افتادن پا تلفونا. نه اهل درس خوندنن، نه اهل کارن، نه اهل صنعتن، هیچ وقت کار رو میکنن، همه حرکات رو میکنن، دینم که ندارن که بگن ما مردم اذیت نکن. میدونید چقدر ناموس مردم از این راه از بین رفته؟ میدونید از این راه چقدر دختران مردم فاسد شدن؟ میدونید از این مسیر چقدر بچه های نوجوان مردم منحرف شدن؟ بدون جهت آبروی اشخاص از بین میبرن، حیثیت افراد از بین میبرن. من نمیدونم از کجای مطالب براتون بگم، جست گریخته دیگه یه چیز به زبونم میاد. یکی از دردهای نهانی این مردم رو دارم براتون میگم، اونم فقط بر این که حواستون جمع بشه. هن و خودتون و زن و بچه‌تون را با ولایت این خانواده تربیت کنید تا مصون و محفوظ از این خطاها و خطرها باشه. بچه‌هاتون بدونن که خدا و 14 معصوم اینا رو می‌بینن. و اگر امروز چوبش نخورن فردا می‌خورن. شهوت پرستی ها، لذت پرستی ها، دنبال هوای نفس رفتن، دنبال دلخواه رفتن، اینا مفاسدش اونقدر زیاد است که حد و حساب نداره. اما حالا اگه آدم بگه کافر به خدا شد. من از حدود 15-16 سال قبل، خدای تو شاهد، این مردم هم شاهد، من از حدود 15-16 سال قبل به این مردم میگفتم نمیخواد بگذارین خانوماتون رانندگی یاد گیره. اینقدر هنر هست. اعصاب شما از بین داره میره. بذارین اعصاب زنانون دیگه از بین نره. هی تلفن کردن برای ما، شما امولی، شما عقب افتاده این، شما هنوز میخواد به عهد 1000 سال پیش از این برگردیم؟ اون گفتیم باشه. چندین چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. حالا دارن میبینن. من نمیخوام بگم چه میبینن، اما خبر دارن چه میبینن. حالا هر کدومشون هم یه عذر بر خودشون میترسن. آقا مردمون اداریان به چامون میخوام ببریم مدرسه، نمیدونم زندگیمون چنینه. میگه ما اینطور نیستیم. میگه ما شما جا معنیسیم. میگه ما کارمون خدا میدونه، دقیق میتونم اثبات کنم، کار زندگی ما 10 برابر مردم معمولی، 10 برابر. کاش که آدم بخواد متدین باشه و رو مرز بره. اینا همش بهانه. ما مردی که کار داشته باشه، اداری باشه، مشغله داشته باشه، بچه‌هاش هم بخوان برن مدرسه، خانومش هم حاضر نباشه رانندگی یاد گیره، نداریم تو این جامعه؟ وقت اونا کاراشون میمونه؟ اینا بهانه است. این خانوما اجتماع میکنن به امام حسین، نمیفهمن. نفهم ما سر زوری با کس نداریم، ما ارشاد میکنیم. الله اکبر که ما چقدر حرف ناروا در این زمینه رانندگی خانم‌ها شنیدیم و چقدر غیبت کردن پشت سر ما. چقدر غیبت کردن. باشه دلا. اون برای روز قیامت و برای وقتی که خودشون سرشون به سنگ بیاد و بفهمن چه اشتباهاتی کردن. بالاخره بشر پشیمان میشه. اما من میگم مرد اگه غیرت داشته باشه خودش باید بشینه پشت ما. یه حد اقل مردم دست زنشو که میبینن به این فرمونی بی صاحب شده. این علنگو انگشتره که میبینن به این دست. حالا بقیه یه چی تو آدم حاضر میشه ناموسش مورد نظر مردم باشه؟ مگه میشه به یه مرد گفت ببین و فکر غلط نکن؟ اینا اشتباهات بعضی مردمه. قبول نمی کنن اشتباه را، به خدا پشیمان میشن. الان پشیمان شدن. من کیه برای شما معرفی کنم؟ چند تا چونو برای شما معرفی کنم که چه بدبختی هایی پیدا کردن از این راه و بالاخره کار به طلاق و بدبختی و بیچارگی کشید با چند تا بچه؟ اینا درد سراشه. و اما یه آیه دیگر قرآن مجید می فرماد و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. در سوره رعد آیه 7 خیلی آیه جالبی است. آیه دو سه دقیقه ذهنتون در اختیار من قرار بدید از این آیه لذت ببرید. قرآن می فرماد که پیغمبر اومدن از تو معجزه خواستن. مردم دو دستن، یه عده آدم های مریضن نمیخوان ایمان به تو بیارن، اینا همینطور میخوان یه چیزی بگن معجزه، که میخوان معجزه اقتراحی است، یعنی خلاصه میخوان مسخره بازی در من نارو ولشون کن. اونی که واقعا میخواد بفهمه که تو پیغمبری و ایمان بیاره، معجزه برش بیار. کم طورم بود پیغمبر معجزه رو برای کسانی آوردن که بهشون ایمان بیار. اونا که خواستن مسخره کنن پیغمبر ما نمیذاشتن، که شش موردش رو خدا در سوره اسراء اونجا بیان میکنه، که مثلا یکی از حرفشون اینه که اگه میخوایم ما به تو ایمان بیاریم به این آسمان بگو تیکه تیکه بشه از این طرف اون طرف بره. این حرفه؟ اینا نمیخواستن ایمان بیارن، خواستن بهانه گیری کنن. حالا قرآن میفرماد پیغمبر با اینا نمیخواد حرف بزنی، انما انت منذر ولکل قوم هاد. یا رسول الله شما باید مردم رو انذار کنید، یعنی مردمی که دارن اشتباه میرن بیارشون تو راه راست. تو راه راست که اووردیشون و راه نمایی تو راه راست با یکی دیگه است. ولکل قوم هاد، حالا اینجا براتون توضیح میدم یعنی چه. ما روایت داریم از سنی و شیعه هر دو. حالا من یه دونه از روایت سنی را براتون بخونم که بتونم کاملا این روایت رو معنا کنم و شما لذت ببرید. عرضم حضور مقدستونی که در روایت داره که ابن عباس میگه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل پیغمبر دستشون رو گذاشتن رو سینه شون، فرمودن انا المنذر، من منذرم، یعنی من مردم از راه بد میترسونم و میگم تو راه بد نرید، بیا تو راه خود. ثم اومع الى منکب علی، بعد اشاره کردن به شانه علی بن ابی طالب و فرمودن انت الهادی، یا علی تو هادی هستی، به که یهتد المهتدون من بعدی، مردم بعد از من به وسیله تو فقط هدایت میشه، نه به وسیله عمر و ابوبکر. این روایت را در کتاب احقاق الحق جلد سوم صفحه 37 به بعد حداقل 60 سند برش نمید. خب حالا اینجا پیغمبر میخوان چه بگن؟ من یه مثال اول بزنم تا این آیه را قشن برای تو معنی کن. در سوریه بیشتر من این مطلب را دیدم. تو بازار سوریه که آدم میره میبینه مثلا یه جوان یه مرد وایستده میگه آقا عبا اگه میخواد بفرما تو این پاساژ، خانوم نمیدونم لباس چادر رو میخواد اینجا، نمیدونم چی میخواد اینجا. مردم که همطور دارن میرن، این با زبان خودش میکشنه اینا رو به طرف این مغازه، اینا نمیدونن اینجا یه مغازه هست، این موجب میشه که اینا بیان تو این پاساژ، جای دیگه نره. تو پاساژ که میان اون وقت شاگردا و اینا ایستادن راهنمایی میکنن این پارچه اونجاست، اون جنس اونجاست، اون جنس اونجاست، اون جنس اونجاست. اولی رو بهش میگن منذر، که راه رو نشون مردم میدیم که بابا این راه که داریم میرین اشتباه است، ازیره بیار. تو را که میاد اون وقت اون هادی میاد جلو میگه اینطور بکنید، اینطور بکنید، از زیر برید، از زیر برید. قرآن میفرماد یا رسول الله تو به مردم بگو من منذرم و هر قومی و هر طائفه ای هادی دارم، یعنی من باید مردم از کفر، از شرک، از بدبختی نجات بدهم، بیارمشون تو راه راست. تو راه راست که آمدن یه تیکه وقت علی ابن ابی طالب هادی است، بعد امام حسن هادی است، بعد امام حسین هادی و راهنما هستند، بعد زین العابدین، بعد امام محمد باقر، بعد امام جعفر صادق، بعد حضرت موسی بن جعفر، بعد حضرت رضا، بعد حضرت جواد الائمه، بعد حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه و امام عسکری، تا برسد به زمان ما قائم آل محمد. حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفدا، هادی و راهنمای جامعه است. اون کاری که پیغمبر میخواستن انجام بدن به وسیله امام زمان الان در دنیا داره انجام میشه. انما انت منذر ولکل قوم هاد، یعنی الان ما باید بدونیم تحت حمایتی کی هستیم؟ امام زمان روحی له الفدا. ایشون ما رو میبینن، اعمال ما رو میبینن، کارای ما رو میبینن، که حالا در یه روز دیگری روایاتی که مربوط به این جهت هست و خیلی عالی است روایات شو براتون عرض میکنم. یه دونه آیه دیگه هم خوندم در ضمن یه رو دیگه که وقت هست در عرضمو خاتمه. یه آیه دیگر در سوره زمر که این هم خیلی آیه جالبی است، می فرماد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئك في ضلال مبین. یا رسول الله، اصحاب شما دو دستن، یه عدهشون هم که خدا سینه اینا را برای اسلام باز باز کرده است، یعنی اون چنان این اسلام در اعماق قلب و دل اونا جا گرفته که حد نه، و سوار بر یک مرکب نورند. چرا میگم یعنی چه این سوار بر مرکب نورند؟ اینا یه عده. یه عده دیگه هم هستن که قاسیت قلوبهم من ذکر الله، اینا اگه به زبونشون هم میگن اشهد ان لا اله الا الله، تو قلبشون اشهد ان لا اله الا الله نیست. همینطوری میگم که امتحانشون رو بعد از فوت پیغمبر دادن، تا همون وقت که جنازه پیغمبر رو زمین امتحانشون رو. یه کسی هم چراغ که نداره هیچی، صورتش هم سیاهه، یه دست لباس سیاه هم پوشیده که حتی از نور صورتش هم توی تاریکی نمیشه استفاده کرد، از لباسش هم نمیشه استفاده کرد. آدم عاقل دنبال کی باید بره توی بیابون تاریک؟ باید بره دنبال اون که یه نور افکن دستش. قرآن میفرماید این علی که علا نور من ربه، شیعه و سنی میگوین این آیه ابتدایش درباره علی ابن ابی طالب، آخر آیه درباره منافقین زمان پیغمبر. علی سوار بر مرکب نوره، میگن مرکب نور یعنی علم، چون هیچی در عالم روشنایش مثل علم نیست. برق روشنایی داره اما یه جایی رو فقط روشن میکنه، یه جای خاصی رو. علم همه جا رو روشن میکنه. مثلا حالا از بابی مثال، مرحوم امیرزا بوالقاسم طبیب اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، یه دکتر بی نظیری بوده در زمان خود، عجیب بود، چیزای عجیب هم از ایشون نقل میکنن. من بچه بودم یادم میاد ایشون را، خیلی سنم کم بود که مادرم منو برده بودن پیش ایشون، مریض بودم تبابت بود. خدا میداند این طب چه قوقایی کرده بود در وجود این آدم، چیزه عجیب نقل میکنن از ایشون واقعا. خلاصه از جمله او روز که دستگاهی نمیدونم سنوگرافی و نمیدونم فلان گرافی نبود که ایشون دست زنه رو که میگرفته بود نبضشون ها میگفته بود تازه 3-4 روز آبسن شده حواست جمع کن همطور نبض میگرفته میگفت تو پسر میزای از حرکت نبض میفهمید این روشن ها ایمالی چیه؟ با چراغ که نمیشه در اون زمان تو رحم زن رو ببینم این علم است که اونجا هم روشن میکنه مریض زخمی میره پیشش این دستگاه نداشته او روز که جهاز هاضمه او رو ببینه اما میگفته تو مثلا این ناراحت که داری علامت اینه که زخمی در یه گوشه یه معده وجود داره این نور علمه نور علم اونقدر نورانی است که نمیشه براش حد معین تر نور ظاهری هم علم در این عالم آورده اگه علم نبود که نور نبود برق نبود جای علی ابن ابی طالب علی نور من ربه یعنی خدا یک نور علمی در وجود علی قرار داده است که سوار بر این مرکب علم است و سریع مردم رو به رشد میرسونه شما میدونید یه چیزی که بخوان خیلی بگن حرکتش سریعه میگن این حرکتش حرکت نوریه یعنی نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه میره 300,000 کیلومتر این فاصله عجیبی که بین ما و خورشید هست 8 دقیقه حدود 8 دقیقه نور خورشید ازش جدا که میشه به ما میرسه این همه راه را طی میکنه میخوان بگن هر کس دنبال علی ابن ابی طالب بره با یه نوری حرکت میکند و با یک روشنایی که این مسیر زندگی را خیلی عالی حرکت درش میکنه سریع هم به رشد میرسه اونی که دنبال علی میره و رشد پیدا میکند اما اونی که دنبال علی و خاندان علی نمیره و همیشه عقب افتاده است اگه از یه جهت هم رشد پیدا کند از 100 جهت دیگر عقب افتاده است رشد و پیروزی و ترقی و علم و آگاهی اون چه هست در راه این خاندان است مردم عزیز برادران گرامی راه این خانواده را رها نکنید این راه شما را به سلامت به مقصد برسانید این مطلبی است که 14 قرن است روی او تجربه شده است اضافه بر این که قرآن گفته قرآن مجید و پیغمبر فرموده است و حرف اینا حق است برا ما. حالا شما یکی دوتا نمونه ببینید میتونید تو ذهنتون پیدا کنید که یک کسی دنبال این خانواده رفته باشه به معنی واقعی یا دنبال راه این خانواده رفته باشه و ضرر کرده باشه. ضرر کرده باشه. وقت زندگی دنیا و آخرت هم با همه حساب کنید نه زندگی دنیا تنها را دنیا که چیزی نی. اینجا تمام میشه زود زندگی آخرت مهم است که ابدیست و آدم نمیتونه ازش فرار کنه ولا یمکن الفرار من حکومتک و اونجا اونی که میتواند سرنوشت ساز باشد علی ابن ابی طالب روحی له الفداست پیغمبر فرموده سنی ها نقل کرده اند نه یه روایت نه ده روایت که علی ابن ابی طالب می نشیند سر پل صراط پیروان خود را راه نمایی می کند به بهش و مخالفین خود را می فرستد به طرف جهنم علی حبه جنه قسیم النار ول جنه دوستی علی سپریست برای اینکه خطرها به طرف انسان نیاد و علی تقسیم کننده بهشت و جهنم است یعنی پیروان علی مسیرشون بهشت است، مخالفان علی بن ابی طالب مسیرشون جهنم.
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، امروز روز جلسه ختم مولا امیر المؤمنین است، برویم برای فاتحه مولا کنار خانه علی، سر سلامتی بگوییم به فرزندانشون، مردم از اطراف و اکناف رفتن برای جلسه فاتحه امیر المؤمنین، تسلیت گفتن به بچه‌های آقا، زنها به دیدن دختران امیر المؤمنین رفتن، مردها به دیدن امام حسن و امام حسین رفتن، جریان شهادت مولا امیر المؤمنین را حضرت زینب برای زنها گفتن، با اینکه سن زینب کم بود اما دختر علی بود در حرف زدن، روزه باباشون خوندن، در یه جلسه فاتحه دیگرم زینب روزه خوندن، کجا بود وقتی برای اربعین اومدن کربلا بمیرن، قافله اسیران وارد کربلا شد، خدا میدونه چه حالی پیدا کردن زینب، وقتی وارد کربلا شدن تمام منظرهای گذشته در مقابل زینب جلوه کرد، زنای بنی اسد اومدن برای دیدن زینب، چون قبیله بنی اسد نزدیک کربلا بود، وقتی خبر پیدا کردن زینب آمدن، اینا اومدن برای دیدن زینب، گفتن خانم چه اتفاقی افتاد، من اون چه نسبت به زینب دادن براتون عرض میکنم. زینب فرمودن زنان بنی اسد هنازو به حل حسین به سیف شمرن، اینجا جاییست که برادرم را کشتن، هنا قد تربو من هل جبینا، اینجا جاییست که بدن برادرم روی خاک برهنه و عریان بود، هنا حرق الخیام و احرقوها و قسم فی اونا فی الخائنینا، اینجا جاییست که خیمه هامون آتش زدن، اینجا مالمونو غارت کردن، یه داغی به دل زینب بود، در یه جمله فرمودن هنا قتل الرضیع، جاییست که شیرخواره ما را کشتن، هنا قتل الردی به سهم اقدن، فما رحم و سگار المرد اینا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ليكشف السوء. نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا، أيد بهم إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره.